بعد خودش من با پدرشون آشنا شدم که الان در قید حیات نیستن،
روحشون شاد،
بعد عقد کردیم. بعد از اینکه عقد کردیم من رفتم طرح سربازی، خلاصه هی از اونجا می اومدم سر می زدم، برای همین گفتم که طرح دومره جایی بودم فقط تلفن داشته باشه،
من یه لحظه شک کردم
گفتم تلفن برای من مهم بود به این علت. بعدش هم با هم تخصص شروع کردیم که خیلی سخت بود، واقعا هم تخصص زنان سخت بود، هم ما اطفال تخصص سخت بود. بعضا می شد ما تو خونه یا می خوابیدیم یا بیمارستان کشیک بودیم، اینطوری بود. و بعدش هم رفتیم شهرستان با هم، یعنی اصلا دیگه فرصت نشد، یعنی بعد از اینم که رزیدنتی یا دوره دستیارمون تموم شد با هم رفتیم در بغض به عنوان متخصص در تو یکی از شهرستان ها. خب اونجا بعد یه بیمارستان را مینداختیم، اون بیمارستان تو شرط سختی هم را افتاد و یادم خیلی سخت بود و رئیس جمهور فعلی اون زمان وزیر بهداشت بود تازه شده بود که اون بیمارستان را افتاد. و بعدش هم دوباره برگه ما خیلی اسباب کشی کردیم، یه بار با هم حساب کردیم فکر کنم نزدیک 20 بار شد 17 بار 20 بار شد و این خلاصه دختر کوچیکه من شد که دیگه فقط یه مقداری نسبتا ثبات پیدا کرده. اون پسر بزرگی من که دائما از این ور به اون ور بودیم با هم دیگه و خیلی خیلی اسباب کشی کردیم و تا همین الان دیگه خلاصه تمام مواردم که من رفتم شهرستان و برگشتم، خب به تبع اینکه هم کار بودیم خانم اومد بعضی موارد میتونست نه یا تهران کار کنه، خلاصه اونم یه مقداری گیر من بود دیگه، بنده خدا اونم میومد و فقط دوره عمومی رو که من واقعا میرفتم و میومدم اون تلفنه کمک کرد، تخصص فوق تخصص رم تعهدات رو با هم بودیم. یه دوره کوتاهی هم رفتیم خارج از کشور، اون رتبه اول برد میتونست یه بورسی بگیره، من خب بیشتر رو تشنج بچه‌ها کار میکردم، رفتم استرالیا با هم رفتیم، بلافاصله هم برگشتیم، یعنی تا اون دوره تموم شد دیگه یک روز هم صبر نکردیم برگشت.
چه زندگی پر فراز و نشیبی داشتین از نظر زحمت.
تازه من یه دوره‌ای دو تا دانشگاه هم با هم، هم در حال دانشگاه زنجان بودم هم تهران بودم، رفت آمد میکردم و اون دوره خیلی سخت بود، یعنی از نظر کمخوابی و اینها. و خب بعدش دیگه مقدار حالا به ثبات نسبی رسیدیم.
این همراهی رو سعی کردین جبران کنین؟
سعی کردم ولی نمیشه حقیقتش. اینه که
کارهای خونه کمک میکنین شما به عنوان یک فوق تخصص؟
سعی میکنم کمک کنم ولی بعضی موقع آدم کمک میکنه مثلا بهش میگن که او انگار کمک نکنی بهتره. ولی تا حدی واقعا، چون من خودم درگیر واقعا کار بیمارستانم، بعضا 14 ساعت 15 ساعت درگیر کارم، با وجود که خانم من مشغلش زیاده ولی بازم خب بارو دوش ایشونه بیشتر، شاید 90%.
آخرین باری که شما آشپزی کردین کی بوده؟ برمیگرده به 30 سال پیش.
نه ولی آشپزی اونجوری خیلی که من تو خونه تقریبا اصلا نمیرسم و نمیتونم بکنم، ولی موقعی که طرح بودم من خب تقریبا غذاهایی البته تقریبا میتونم بگم نسبتا ساده، ولی خب ماکارونی و برنج و اینا رو بلد بودم کار میکنم، ولی خونه در حد همین تخم مرغ و املت و از این کارا من آشپزی میکنم، آشپزی غذایی.
البته ماکارونی بلدید
تو؟ ماکارونی بلدم. بله
خیلی عمادی. تو کارهای دیگه هم که نمیرسید کمک کنید طبیعتا؟
خریدار میذاریم آخر هفته، بعضی موقع خرید الکترونیک میکنیم، از این خرید با آنلاین بهش میگن میشه برخط.
بله
ولی خرید برخط هم میکنی سخته. اون روز زنگ زدم بعد میگه خب چرا شما خونه نیستی؟ میگم خب اگه خونه بودم که میومدم خرید میکردم. خب شما قبلش باید خماهنگ کنی بفرستید دیگه. اینه که بیشتر این شکلیه خریدامونم.
درسته. سوال بعدی اینه که شما اگر پزشک نمیشدین چیکار میشدین؟
الان اگر با دانش الانم میخواستم حرف بزنم، اگر واقعا میخواستم یه کار اساسی کنم، میرفتم معلم میشدم. به نظر من مهمترین شغل شغل معلمیه و شاید مهمترین مسئولیت یک حاکمیت هم درست کردن آموزش پرورشه. ما اگر آموزش پرورشمون درست کنیم، مملکت خودمون رو واقعا بیمه کردیم و بهترین آدمامون باید آموزش پرورش باشن به نظر من. و معلمی هم شغل شریفی است، هم باید حمایت بشن. و من الان با دانش الانم، شاید 20 سال پیش این حرفی رو نمیزنم، ولی الان باشه میگم بدم نمیاد برم تو این هیته کار کنم.
دوستان من در اتاق فرمان دارن شما تشویق میکنم به خاطر این بینشتون و چقدر حرف دقیق و درستی بود. پزشکی پولش خوبه؟
بستگی رو نه خیلی. من که حالا ما که شغلمون شغلیه که دانشگاهیم خدا رو شکر واقعا من احساس میکنم هرچی هست برکت واقعا. و نه من هیچ وقت به دید پول و مادی نگاه نکردم. خب شغلمونم دولتی بوده تا الان، من سعی کردم بخش خصوصی نرم، تا الانم تلاش کردم بوجه که سالها پیش میتونستم برم. شاید به جز معدود افراد تو شغل پزشکی که درآمد بالا دارن، شاید کمتر از 10% افراد، بقیه در حد متوسط، تعداد زیادی هم پایین. به خاطر اینکه من نگاه میکنم خیلی از همکاران ما که تخصصهای پایه رو دارن مثل همین تخصص کودکان، تخصص داخلی، طب اورژانس، بقیه موارد زحمات طاقت فرسایی میکشن ولی از درآمدی نه، اصلا شاید درآمد در شهرش رو پرستارمون هم همینن، کادر درمانمون هم همینن و نمیگم تافته جدا بافته هستن، ولی وقتی خب شاید در روز بیش از 16 ساعتشون درگیرن نسبت به اون نگاه بکنی، درآمده به اون در حقیقت وقتی که داره میذاره، انرژی که میذاره، روحیه که داره میذاره با هم تناسب نداره.
همراهتون هستیم، یه فاصله میگیریم که من آقای دکتر، حتی بیشتر آقای دکتر من کی باشم، برسن قهوهشون رو میل کنم، برمیگردیم با فرش قرمز همراهتون هستیم. سوال دارم، نظر شخصیتون رو میخوام بدونم، چون چند وقته هم خیلی بحث برانگیز شد که یکی از ورزشکارامون گفتن که من دوست دارم برم رشته پزشکی بخونم، بعد هی صحبتش شد که موافقت شده مخالفت شده و خلاصه جامعه ورزشی یه ذره راجب هم دیگه هی نظر دادن و بعضی از نظران عجیب غریب بود، یه جوری داشت دعوای ورزشی میشد. میخوام به عنوان یک پزشک، یک استاد دانشگاه، کسی که خودش دستش در کاره و از اوضاع جامعه پزشکی و ارزم حضورتون سطح علمی که باید داشته باشن خبر دارن، نظرتون چیه؟
این سوال خیلی سختیه که دارید میپرسید. از یک دیدگاه اگر نگاه کنیم، خب به هر حال پزشکی رشته رقابتیه، تو کنکور خیلی با هم رقابت میکنن و وقتی که مثلا یه نفر بخواد به این رشته اضافه شه، ممکنه یه احساس کنن که ممکنه یه صندلی رو یه کسی دیگه نتونه در حقیقت اون رو در حقیقت بخواد اشغال بکنه. از این دید اگر نگاه بکنیم، خب شاید یه مقداری کسایی که منتقد این مسئله هستن شاید مثلا دیدگاهشون منطقی باشه، ولی اگر بحث این باشه که اون شخص حد اقلها رو داشته باشد، یعنی یک مصاحبه شفاهی بکنن، چون حد اقل دانش رو شما باید داشته باشید، خب قطعا ورزشکاران ما با استعداد هستن و بتواند یک سهمیه جداگونه‌ای بر اون سهمیه کلی داشته باشد و قانونی ما به مبنی بر این داشته باشیم، خب این بحثی که میشه در موردش صحبت بکنیم. به دیدگاه حق نگاه کردن نه، ولی من احساس میکنم یه مقداری زیاد شلوغ شد در این زمینه. هر دو طرف، از یه ور این دختر عزیزمون که به هر حال من میگم افتخار آفرینی کشورم بوده، خودش من خیلی دوست دارم اینو بخونم، ننوشت که من حتما باید فلان شدم، درخواستش اینطوری محترمانه بود و خب دادن بعد ارجاع بکنه ببینه قانون چی رو میگه در قبال این مسئله. خوبه که عشق و علاقه داره که پزشک بشه، روی این هم باید واقعا اهمیت داد به این در حد خواستشون، ولی خب پزشکی رشته سختیه، یعنی اینکه بخواد کسی هم ادامه بده رشته آسونی نیست و با جون مردم سر و کار داره. به نظر من اگه حداقل ها رو کسی داشته باشه، شاید مدل کنکورمون اگر عوض شه، آدما بیان مصاحبه بشن بر حسب مهارتاشون، شاید همین عزیز ما مهارت دستی خیلی خوبی داشته باشه، بتونه بعدن یه جراح خوبی بخواد بشه. بنابراین اگر ما بتوانیم افراد رو بر حسب مهارتاشون بسنجیم و اون در حقیقت بحث کنکور رو ببریم مثل خیلی از کشورهای دنیا، از این حالت رقابتی کردن به این سمتی ببریم که بریم به سمت کیفیت آموزش، شاید اصلا چنین بحثی مطرح نشه. بنابراین من شاید واقعا نمیخوام با سیاست جواب سوالتون رو بدم، نمیشه واقعا در قبال این سوال یک جواب قاطع داد، بستگی داره. شاید جوابش این باشه که بستگی داره، ولی اگه بررسی بشه اون توانمندی‌ها وجود داشته باشه، خب چرا که نه، به شرطی که حق کسی دیگه گرفته نشه بابت این مسئله.
خیلی عالی، نظر بسیار جامعی بود که هر دو طرف رو سعی کردیم کوشش بدیم. میخوام امشب شما در این چند دقیقه پایانی ما رو به چند تا نکته مهمان کنید در رابطه با سلامت کودکانمون.
نکته اول این که من فکر میکنم خانواده، نمیخوام نصیحت بکنم، ولی خانواده عزیزمون به سلامت بچه هاشون اهمیت بدن. قسمتی برمیگرده به اون الگو و روش زندگی خودشون. ببینیم مثلا اگر پدر و مادر، یا حالا بیشتر پدرها شاید، اهل استفاده از سیگار باشن، خواه ناخواه بچه هم درگیر می شود. هرچند که بگیم من مثلا سیگار بیرون نمی کشم، از همون دقیقه اول بخوایم نگاه بکنیم، یا بحث موارد بهداشتی رو. گاهی وقتایی ما مسافرتای زیاد میکنیم یادمون میره اون بحث شست و شو، نمیگم وسواس باشیم ولی دقت نمیکنیم. یا بحث سوانح و حوادث بسیار مهمه. ما آموزشمون اصلا اینطوری نیست، شما اگه دقت کرده باشین میریم گواهینامه میگیریم ولی تا حالا تو اون سوالایی که یادم اون زمانی که ما امتحان میدادیم این سوالایی که میزدن تقریبا نمونه سوالی بود، یعنی اونا رو میزدی اون قسمت اول بله. که گواهینامه دونم میرم کتبیشو میدن هیچ وقت نگفته بچه رو کجای صندلی کجا میشونن یا عقب ماشین بشونیم جلو بشونیم، یا الان که بحث عوض شده ایربگ داره اصلا میشه بچه رو نشون در حقیقت جلو ماشین یا نه کیسه هوا باید بگیم فارسیشو. سوانح و حوادث خیلی مهمن، خانواده ها خیلی دقت کنن، بچه ها به شدت آسیب پذیرن. یکی از مشکلات زیادی که ما داریم سوانح و حوادث هست، تنها گذاشتن بچه ها هست، برق گرفتگی خیلی زیاد میبینیم در مورد بچه ها، سقوط از ارتفاع میبینیم، حوادث رانندگی میبینیم، موتور سوار شدن نوجوانامونو میبینیم که متاسفانه مثلا باباش فکر میکنه خیلی خوبه مثلا این موتور سوار شه یا ماشین سوار میشه، بچه رو جلو میشونه میگه خب تو مثلا رانندگی کن، بچه‌م یه بار خودش برمی‌داره ماشین رو میبره بیرون و شده این اتفاقات. من فکر میکنم این قضیه بسیار بسیار مهم هستش. سیاست گذارانمون هم باید رو بچه‌ها خیلی خیلی به نظر من وقت بذارن و برنامه ریزی بکنن. وزارت بهداشت نیاز هستش که واقعا به سلامت کودکان توجه بیشتری کنه. الان که بحث جوانی جمعیت هست، خب قسمتی هم زیر ساخت هست. زیر ساخت ها هم تو بهداشت و درمان هم تو آموزش پرورش ضروری هستش. بیمارستان کودکان نیاز به تجهیز دارن و روی سخن من با پدر مادر بود یا با همه بود، خلاصه من کلی گفتم،
هر کسی نکته ای
من فکر میکنم در واقع باید بیام کمک کنیم. صدا و سیما باید بره به سمت کلیپ های آموزشی به نظر من، تا بحث و گفتگو. گاهی وقت واقعا یک کارتون، یک فیلم شاید یک دقیقه دو دقیقه ای باعث بشه خیلی اتفاقات نیفتد در آینده یا خیلی اتفاقات خوب بیفتد. من فکر میکنم هر چی سرمایه گذاری کنیم رو بچه ها نتیجه بهتری میبینیم. بچه ها واقعا جمله آخر هم اینه که واقعا مثل یه غنچه میمونن، گاهی وقتی به همون سرعت ممکنه دقت نکنیم پژمردش هم به همون سرعت هم میبینین چقدر سریع دقیقت به گل و شکوفایی و واقعا اون آینده سازی مملکتمون میرسه.
خیلی ممنونم، چه جمله ماندگاری بود واقعا، باید این آویزه گوشمون کنیم. آقای دکتر خیلی ممنونم که امشب لطف کردین تشریف آوردین علی رغم مشغله‌ای که می‌دونم
دارین. باعث افتخار بنده
استفاده کردیم از حضورتون. با شما خداحافظی می‌کنم، همچنین با شنوندگان محترم رادیو سبا و پاتوقیای فرش قرمز خداحافظی می‌کنم تا هفته بعد. خدا نگهدار.
شب
الهی خوشی هم قدم باشه با تو، الهی که چشمام نبینه غماتو، الهی نبینم که بی تکیه گاهی فقط شادیاتو ببینم. الهی میخوام بشنوم دل خوشی ها تو دیدی، به هر آرزویی که داری رسیدی، نبینم که دلگیری از این زمونه، میخوام لحظه های تو آروم بمونه. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی. میخوام لحظه لحظت پر از عشق باشه، دلت خونه یه همه خوشبختی آشه، میخوام پنجرم تا ابد باز باشه، تا دستای تو حال پرواز باشه. چه چقدر خوبه روی لبت خنده داری، یه تصویر روشن از آینده داری، میخوام تا ابد چشم ازت بردارم، به جز آرزوت آرزویی ندارم. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
حدود مهمون داری نزدیکه.
مهمون الان.
دخترم چایی؟
اون که واسه وقت دیگه بود.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست.
اونا هم کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا هم ببینیم دیگه. خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرش نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی، شبتون بخیر. بخش سوم برنامه ها رو آغاز میکنیم با این امید که شما هم همراه ما باشید تا ساعت 6 بامداد و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. دعوت میکنم با برنامه زنگ انشا همراه باشید.
بچه ها این زنگ، زنگ چیه؟
خانم اجازه زنگ. من بگم زنگ انشا.
زنگ انشا.
به نام خدای زیبایی ها. سلام، اینجا زنگ انشاست و ما کنارتونیم با انشاهای شما و البته نکته هایی که درباره انشا نوشتن با همدیگه یاد میگیریم. با همون همراه باشید. همونطور که میدونید ما از ابتدای این هفته داریم با همدیگه با موضوع اربعین امام حسین علیه السلام انشا می نویسیم و شما دوستای خوبمون اگر که خاطره‌ای داشتید برامون نوشتید، اگر که حس و حالتون رو دوست داشتید درباره اربعین و این ایام بنویسید، برای ما به صورت انشا درآوردید و فرستادید. درباره سفری که این روزها تعداد زیادی از آدما دلشون پر میکشه واسه تجربه کردنش و امیدوارم که به زودی زود قسمت همه ما بشه که انشاءالله بتونیم حرم مطهر امام حسین علیه السلام و یارانشون و حضرت ابوالفضل علیه السلام رو هم زیارت بکنیم. بریم سراغ انشاهایی که شما برامون فرستادید.
انشای
اولین اشای این قسمت از برنامه‌مون رو حسنا سادات موسوی شکیب برامون ارسال کرده که با هم دیگه میشنویم.
سلام در روز عاشورا به شهادت رسیدند و 40مین روز از شهادت ایشان 40 است که عزاداران حسینی مانند روز عاشورا در این روز به عزاداری می پردازند. خیلی ها در این روز به کربلا می روند زیرا زیارت امام حسین در روز 40 بسیار سفارش شده است. بنابراین در روز 40 هم حرم امام حسین را زیارت می کنند و هم به عزاداری می پردازند.
بله حسنا سادات، ممنونم از انشایی که برامون فرستادی با موضوع 40 و زیارت امام حسین علیه السلام در روز 40. در این باره صحبت کردی که خب این یه رسم هر ساله شده بین مردم که پای پیاده به سمت کربلا میرن و چه زیبایی های خاص و وصف نشدنی هم داره این مسیر که شما برامون دربارشون صحبت کردی و علاوه بر این که انشاءت خیلی کوتاه و مختصر بود اما تونستی حرفت هم به خوبی بزنی و تشکر میکنم از انشاءت، لذت بردیم. خوبم، امروز که جمعه است و آخرین روز هفته است، میخوایم یه مرور و جمع‌بندی داشته باشیم درباره نکاتی که از ابتدای هفته تا دیروز درباره انشا نویسی با همدیگه در موردشون صحبت کردیم. با همون همراه باشید. همه یه سری اصول رو گفتیم که اگه توی انشامون رعایتشون بکنیم به همون کمک میکنن یه انشای خوب و جذاب و تر و تمیز به قول خودمون داشته باشیم. یکیش داشتن انسجام و پیوستگی متن بود و پرهیز کردن از این شاخه به اون شاخه پریدن. دومیش این بود که اطلاعاتی که تو انشامون میدیم درست باشن، یه وقت اطلاعات غلط ندیم. سومیش این بود که کلماتی رو استفاده بکنیم که متنوع باشن، هی از یک کلمه تکراری استفاده نکنیم، سعی کنیم دایره لغاتمون رو بالا ببریم. و نکته بعدی این بود که متنمون کپی از کسی نباشه، متنمون اصالت داشته باشه، کار خودمون باشه، چون ارزشش به همینه. نکته بعدی این بودش که سعی کنیم احساسات رو قاطی متنمون بکنیم تا بتونیم متنمون رو تاثیرگذارتر به مخاطبمون ارائه بدیم. و نکته بعدی این بودش که به مخاطبمون توجه بکنیم، اینکه مخاطبمون اصلا چه جور مخاطبیه، چه رنج سنی هستن و مناسب با مخاطبمون متنمون رو بنویسیم. نکته بعدی که دربارش صحبت کردیم خلاقیت بود، اینکه سعی بکنیم داخل انشامون خلاقیت داشته باشیم، نگارشمون اصولی باشه، غلط املایی نداشته باشیم، علائم سجاوندی یا نگارشی رو داخل انشامون رعایت بکنیم. و بعدش اومدیم درباره علائم نگارشی صحبت کردیم، درباره نقطه که جمله ما رو پایان میده، جملات خبری یا دستوری ما رو پایان میده، علامت سوال پایان جملات پرسشی میاد و اگه نیاد لحن خوندن ما دچار مشکل میشه، یا علامت تعجب که در پایان جملات تعجبی یا عاطفی میاد. و بعدش هم درباره ویرگول، نقطه ویرگول حرف زدیم که هر کدومو باید سرش چقدر مکس بکنیم. درباره دو نقطه، پرانتز و گیومه گفتیم. معمولاً دو نقطه و گیومه موقع نقل قول به کار میرن، نقل قول مستقیم، و پرانتز رو وقتی به کار میبریم که میخوایم یه توضیح اضافه تر از اون متن اصلیمون در واقع به مخاطب ارائه بکنیم. امیدوارم که اصول و نکته های این هفته به دردتون خورده باشه و توی انشایی که می نویسید امیدوارم که به کارتون بیاد. البته قطعا که خیلی هاشو خودتون می دونستید و این نکته هایی که ما میگیم بیشتر جنبه یادآوری داره، اما خوشحال میشیم اگر ببینیم که شما هم توی متناتون روز به روز دارید پیشرفت میکنید و این پیشرفت رو خودتون هم احساس میکنید. بریم سراغ آخرین انشای این قسمت از برنامه‌مون از امیرعلی معصومی. من خیلی دوست دارم به کربلا بروم، آن هم در روزهای نزدیک به اربعین، اما تا به حال قسمتم نشده است. هر سال از تلویزیون تصاویر جمعیت عاشقان امام حسین را می‌بینم که با وجود دشواری‌های بسیار در گرما یا سرمای شدید به راه خود ادامه می‌دهند و حاضرند در این راه سختی‌های زیادی متحمل شوند، به خصوص امسال که هوا از هر سال دیگری گرم‌تر است. البته من هر سال به همراه خانواده‌ام به پیاده‌روی جاماندگان می‌رویم. هر سال روز اربعین مردم تهران به سوی حرم شاه عبدالعظیم حسنی پیاده روی می کنند و موکبهایی هم برای پذیرایی از عاشقان امام حسین علیه السلام برپا می شود. این پیاده روی ها به صورت نمادین در بقیه شهرهای ایران هم برگزار می شود که بسیار دیدنی است. گاهی آدم احساس می کند واقعا در مسیر نجف تا کربلا است و یادش می رود که اینجا همان تهران است. امیدوارم من و همه کسانی که آرزوی زیارت امام حسین علیه السلام را داریم هرچه زودتر به آرزوی من برسیم. الهی آمین. خیلی متشکرم آقا امیرعلی، درباره پیاده روی جاماندگان گفتی که حالا به تهران اشاره کردی و گفتی که توی بقیه شهرها هم به صورت نمادین انجام میشه. البته اینو باید بدونیم که هر کسی که حضرت عبدالعظیم علیه السلام رو در شهر ری زیارت بکنه ثوابش مثل کسیه که امام حسین علیه السلام رو در کربلا زیارت کرده باشه و این حدیث معتبر هستش و حتما شما هم ثواب زیارت امام حسین علیه السلام رو بردی. و این که امیدوارم واقعا همونطور که شما هم توی پایان انشاد گفتی همه ما هرچه زودتر قسمتمون بشه که به زیارت امام حسین علیه السلام بریم و انشالله هر کسی هم که راهی این سفر بود ما رو دعا کنه حتما. دوستای خوبم، رفقای عزیز، برنامه امروز ما هم به پایان رسید. خیلی متشکریم از همراهیتون، خیلی متشکریم از انشاهاتون، اینکه با زبان خودتون دارید درباره احساس